به روند مذاکرات برجامی و دورنمای مذاکرات خواهیم پرداخت با توجه به زیاده خواهی طرف آمریکایی. مناظره گونه ای رو تقدیم شما خواهیم کرد درباره تعلل در تشکیل کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران و تعطیل نشدن تهران در این روزهایی که شاخص در واقع میشه گفت آلایندگی بالا بود. در بخش با سخنگویان به بررسی آثار و تبعات پروژه‌های سدسازی ترکیه و افغانستان در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر خارجه خواهیم پرداخت. تأکید دبیر کل جنبش حزب الله لبنان بر پیامد تحولات اخیر فلسطین بر آینده رژیم سکولاریستی بخش دیگر گفتگوی امروز رویداد خواهد بود. و ابعاد تصمیم نمایندگان مجلس برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن مجلس موضوع آخره. البته اگر فرصت دست بده حتما به موضوعات بیشتری خواهیم پرداخت. به ما پیام بدید 301035 شماره پیام کوتاه ماست. همچنین 2786 1035 هم تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگوست و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو گوش بکنید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا، همون اپلیکیشن معروف بر روی گوشی‌های هوشمندتون. این برنامه رو میتونید زنده و مستقیم گوش کنید. البته میتونید به این برنامه بعداً به صورت آرشیو هم دسترسی داشته باشید. الان ساعت 12:03:13 است. رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله خبری تحلیلی رویداد. خب جناب آقای حسین افراخته، کارشناس محترم ارشد مسائل سیاسی به ما پیوستند. آقای افراخته سلام و وقت بخیر میگم خدمت جناب عالی، خوش آمدید به رویداد.
منم سلام در خدمت
شما هستم، شنوندگان محترم. خیلی متشکرم آقای افراخته. در خصوص به مذاکرات برجامی، توافق وین و موضوعاتی از این دست، اون چه در افواه عامه گفته و شنیده میشه یا در تحلیل ها این هست که تا تکلیف اوکراین روشن نشه، گویی این که برجام اولویت به شمار نمیاد برای جامعه جهانی، یا دست کم برای طرف های مذاکره که اروپایی ها هستن و آمریکایی که ما الان با اون مستقیم مذاکره نمی کنیم اما در مذاکرات عملا حضور داره. اما به نظر میرسه به نقطه‌ای نرسیدیم که طرف آمریکایی نشون بده اراده قطعی داره برای بازگشتش به تعهدات ذیل قطعنامه 2231. اینطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اینه که بله فرمود شما درسته، مذاکرات الان توی بنبستی قرار گرفته،
بله.
دلیل قفل شده، اما در واقع دلیل قفل شدن اون نمی کنم بحث جنگ اوکراین باشه،
بله.
البته در نظام بین الملل در واقع همه پدیده ها روی همدیگه به صورت مستقیم یا مستقیم تأثیر گذار هستن، ولی اون چیزی که امروز در واقع نظرم میرسه که موجب بنبست در مذاکرات شده این هستش که طرفین توانایی تأمین مطالبات همدیگه رو ندارن.
یعنی چی؟
به این معنا که خب طرف ایرانی خب مشخصا اون بحث خروج سپاه رو مطرح کرده و طرف آمریکایی هم به همین ترتیب مخالفت کرده و چند پیشنهاد رد و بدل شده و حالا همجوری که دیروز سخنگوی وزارت از خارجه بیان کرد که آقا بیش از یک مورد اختلافات ما
درست
یه جایی رسیده که در واقع طرفین نمیتونن در واقع اون خواسته طرف مقابل رو اجابت رو.
خب ما چالش در داخل داریم که همچین اتفاقی افتاده، چون میدونید که در داخل خب ایده‌ای هستن که میگن که ما یه بار مذاکره کردیم، لزومی نداره اصلا بریم مذاکره کنیم. خب اینها به حال فشار میارن، هم رسانه دارن، هم موقعیت دارن، هم مسئولیت داشتن پیشتر و یه جورایی در داخل چالش ایجاد میکنن. حالا من نمیخوام خیلی به طیف فکریشون
بله تا تو به مراجعه فرمشته شدن. تو بحث داخل خب آخرین در واقع رویدادی که اهمیت داره تو این حوزه نامه 250 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهوره و شروطی رو تعیین کردن و درخواست کردن که شروطی تعیین بشه. ما در میخوام
این نامه مال کیه آقای؟
همین چند روز اخیر بوده دیگه.
خب آخه پیشتر از این نامه ما اسفند 99 هم یه مصوبه مجلس داد
و... اون که قانون در واقع راهبردی مجلس در جای خود
قبل از اون
5 تا شرط در واقع بله بله. کوتاه مرور کنم
درسته
برای شنوندگان شاید اهمیت داشته باشه. اون که آمریکا باید تضمین بده که از برجام خارج نشه، ثانیا آمریکا تضمین بده که از مکانیزم ماش استفاده نکنه، ثالثا آمریکا باید توافق در کنگره تصویب بکنه، رابعا آمریکا باید در واقع این بحث راستی آزمایی تحریم ها باید در تضمینش در متن توافق گنجونده بشه و خامساً تضمین فروش نفت ایران و معادلات بانکی باید در این توافق به صورت حقوقی گنجونده بشه و نه به صورت گفته های مثلا رئیس جمهور یا مقامات آمریکایی.
خب حالا با یه همچین تقاضایی از سوی نمایندگان محترم مجلس، این یه درخواست بیانیه است چون چیزی که مصوب که نشده بیانیه
است. در طرف مقابل من همین خواستم هستم، در طرف مقابل هم تا الان اگر اشتباه نکنم
بله
سالی اصلاح کنید تا الان 3% از نمایندگان در کنگره آمریکا هم نامه ها و بیانیه های مشابهی صادر کردند
بله.
که مثلا به طور مشخص آقای بایدن رو تحت فشار گذاشتن که شرط ایران در خارج کردن سپاه رو تحت هیچ شرایطی نپذیره.
ببینید آقای افراخته درست میگید، اما اونور یه انتخابات میان دوره یه کنگره هم هست، بنابراین میتونن به بایدن فشار بیارن، اما اینجا دولت، اینجا دولت و مجلس با هم یکی هم در واقع.
خب نیازه نکته اینه که از اینه این که حالا تعبیری که شما داشتید این در واقع این نامه با چه انگیزه انجام شده، آیا در واقع با یه توافقی انجام شده که کمک کنه به موضع مذاکره کننده یا اینکه به قول شما اون اختلافات داخلیه، اینجا نمیشه درنش قضاوت کرد. ولی اون چیزی که روشنه در واقع میشه اینطوری با تعبیرش کرد که طرف مقابل واکنشی به طرف مقابل یعنی به کنگره آمریکا. ولی اون چیزی که هست این که الان پیروزفرما شما آمریکا حاضر نیست بدون اخذ امتیاز روشنی از ایران سپاه را از این لیست در واقع FTO که همون لیست باید روسیه به دفعه خارج آمریکا خارج کنه. و تا الان هم دو تا پیشنهاد آمریکایی‌ها دادن و ما دیدیم رد شده. اون پیشنهادی که ما سپاه رو خارج می‌کنیم، پیشنهاد اول ما سپاه رو خارج می‌کنیم در ازای تضمینی که ایران به صورت کتبی بده که من در منطقه در واقع تشدید تنش نخواهم کرد.
بله.
که این رد شد. پیشنهاد دوم این بود که همین اخیره یعنی یه هفته ازش نگذشته که پیرو به اون صحبت آقای ما در واقع
گفتن انتقام سردار سلیمانی رو نگیرید و فلان و بهمان.
نه نه، اینکه نه مشخصا سپاه رو ما خارج می‌کنیم ولی نیروی قدس رو همچنان به عنوان دولت روسی می‌ذاریم که این هم رد شد.
درست.
من برداشتم اینه که در واقع استنباطم اینه که الان بحث تو خود آمریکا اینه که دولت آقای بایدن شما اگر رسد کرده باشید از اندیش کرده باشونم اینا این روشنه که در واقع لیست FTO رو خروج سپاه از لیست FTO در واقع به نوعی یک اقدام نمایشیه، چون این تگ FTO برداشته بشه سپاه در واقع تو لیست های به واسطه قوانین تحریمی دیگه در عملا در تحریم باقی خواهد بود. ولی مسئله اینه که من احساس میکنم که الان دولت بایدن دنبال اینه که این بحث خروج سپاه رو به چه صورتی و با چه مکانیزمی و به چه کیفیتی بتونه به سه گروه بفروشه. گروه اول خود در واقع ایران هست که در واقع گروه دوم داخل آمریکا یعنی کنگره و در واقع حزب جمهوری خواه و در واقع نمایندگان حزب جمهوری خواه در کنگره و گروه سوم کشورهای منطقه مثل عربستان و امارات و اسرائیل که مخالف در واقع هم توافق هم مشخصا خروج سپاه هستن. و استدلالشون هم این هستش که خب برجام مشخصا موضوع هسته‌ای است و خروج سپاه از فهرست FTO این موضوع غیر هسته‌ای است و اگر ایران قراره در واقع همچی مطالبه‌ای داشته باشه بهش پاسخ داده بشه باید امتیاز غیر هسته‌ای هم گرفته بشه که خب مشخصا ایران با این موافقت نکرده. این یه پیچیدگی ایجاد کرده که الان وضعیت بنبست فعلی
و حالا اگه همچین اتفاقی بیفته اون 5 شرطی که نمایندگان از رئیس جمهور خواستن اون به تمامی اتفاق خواهد افتاد؟ اون حتما اتفاق نخواهد افتاد، برای که اونا اصلا چه تضمینی میتونن بدن که رئیس جمهور بعدی نیاد و بعد توافق دوباره
اینها که ماهات این چالش هست که خب به تب کنگره این کارو نکن، کنگره هم که به صراحت اعلام کرده این کارو نخواهد کرد. ولی مکتبی اینه که من میگم بستگی داره که اون شروط رو و این نامه رو چگونه تفسیرش بکنیم و چگونه ببینیمش. اینو به عنوان یک شرطی که در واقع میخواد پیگیری بشه و اگر در واقع محقق نشد نتونن برجام رو تفسیر بکنن ببینیم، یا اینکه نه واکنشی به در واقع فضای داخلی آمریکا و مثلا کنگره آمریکا ببینیم که در واقع دست و موضع تیم مذاکره کننده رو تقویت کنه که آقا اگر شما به همین شرایط الان رضایت ندید اون وقت باید با شرایط پیچیده‌تری مثلا در آینده مذاکره بکنید. من برداشتم این هستش که اگه خاطرتون باشه حدود یک ماه پیش باز جهان برنامه گفتگو کردیم با این موضوع، اون موقع بحث مالترشی روس‌ها بود.
بله یادمه.
اون موقع من برداشتم این بود که من بعید میدونم روس‌ها در نهایت در واقع اقدامشون منجر به در واقع به هم خوردن توافقات بود. در زمان دید نشون داد که
این نبود،
حالا پشت پرده، حالا احتمال زیاد پشت پرده بده دستور قطعا کردن همجوری که آقای لاوروف گفت که ما یه تصمیم کسی از آمریکا رو گرفتیم. من نمیدونم، باید فکر میکنم گذر زمان با توجه به این که من برداشت و استنباط شخصی این هست که هر دو طرف یعنی هم طرف شخصا و هم ایران به دنبال توافق هستن، من برداشت شخصی هستم که حالا شاید زمانش این دفعه طولانی تر بشه و پیچیده تر بشه،
مثلا دو یا سه ماه دیگه.
در نهایت نتیجه این بشه، چون در کنار این در واقع بن‌بست شاهد این هستیم که خب خبرهای رسمی میاد که خب توافقاتی صورت گرفته برای اینکه مثلا حجم زیادی از پولای بلوکه شده ایران به ایران برگرده، که میدونید بدون در واقع توافق و در واقع چرا سازمان چنین اقداماتی امکان اینکه محقق بشه وجود نداره.
بخواه ما فروش نفت بیشترمون هم با همین اتفاق افتاد
دیگه. دقیقا هم فروش نفت هم تبادل پول، یک سری از اون خواسته های ایران که در واقع توافق داشت بخشی با یک کیفیتی داره عملا الان چند ماه انجام میشه و این بعیده بدونه در واقع شناخت از آمریکا یه صورتی افتاده باشه. و من همجوری که حالا چند بار دیگه عرض کردم در استنباط هم اینه که هر دو طرف خواهان توافق هستن. مسئله سر اینه که اصلا این ذات به نظر من مذاکره است که دو طرف تلاش میکنن که در نهایت بیشترین امتیاز رو و بیشترین منافع رو کسب کنن. حالا اینکه دست کدوم طرف خورتر باشه و بتونه بهتر بازی بکنه که اینو در نهایت محقق کنه دیگه زمان نشون میده.
خیلی متشکرم از شما افاخته عزیز، روز خوبی داشته باشید و خداحافظ. خب با جناب افروخته گفتگو کردم درباره روند مذاکرات توافق وین و دورنمای اونها با توجه به نگاهی که آمریکایی ها به موضوع دارن. خب قبل از پرداختن به موضوع دوم مجله خبری تحلیلی امروز رویداد، یه سوال پیامکی هم به استحضارتون برسونم اگه ممکنه. به این سوال هم خواهش میکنم مشارکت بکنید و پاسخ بفرمایید. به نظرتون چه سیاستی در مورد قرعه کشی خودرو بایستی اعمال بشه؟ یک، ادامه پیدا بکنه و دو، متوقف بشه؟ سوال رو تکرار میکنم، به نظر شما چه سیاستی در مورد قرعه کشی خودرو باید اعمال بشه؟ قرعه کشی ادامه داشته باشه عددی یک، قرعه کشی متوقف بشه عدد دو. منتظر پیاماتون هستیم. 30010 35 شماره پیام کوتاه ماست. خب دبیرکل جنبش حزب الله لبنان بر پیامد تحولات اخیر فلسطین بر آینده رژیم صهیونیست اظهار نظرهایی کردند و با تأکید هم بر اون پرداختن. البته فقط سخنان دبیرکل جنبش حزب الله لبنان نیست، بسیاری از حتی غربی ها ترکتازی رژیم صهیونیستی، شهرک سازیشون و دیگر رفتارهای وحشیانه‌ای که علیه مردم فلسطین دارن صورت میدن عمر این رژیم رو کوتاه خواهد کرد. اما خب ببینیم جزئیات تاکید دبیر کل بر چه بوده. میخوایم از جناب آقای تقوی‌نیا، کارشناس محترم ارشد مسائل سیاسی، این سوال رو بپرسیم. آقای تقوی‌نیا سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوار هستم که از ماه مبارک رمضان بهره کافی و وافی رو برده باشه. در خدمت هستم.
آقای تقوینی ها، یه روز داشتم یکی از شبکه‌های فارسی زبان اونورا رو نگاه می‌کردم، با یکی از مسئولین رژیم سرویسی، شاید کارشناس ارشدی بود که خیلی هم شناخته شده بود، با اون مصاحبه میکردن. گفتن اگه واقعا رژیم سرویسی این چیزیست که شما ادعا میکنید، حالا یه ادعاهایی میکرد، چرا نمیگیرید واقعا سرزمین های اشغالی رو؟ چرا مثلا هی سیاست شهرکسازی رو گسترش میدید؟ خب برید بگیرید دیگه، اگه واقعا اینجوریه که شما ادعا میکنید، خب برید بگیرید. در پاسخ برگشت گفتش که ممکنه ما این کارو بتونیم بکنیم، اما واقع مطلب اینه که اگر ما تصرف کامل بکنیم و یه جورای احاطه کامل داشته باشیم، حالا چه کرانه باختری چه غزه، همین سربازان اسرائیل که باید نگهبان اون مرز باشن، نگهبان حفظ اون وضع باشن، همین ها رو شبانه خواهند دزدید و در واقع میشه گفت خواهند کشت فلسطینیان، تعبیری که او به کار میبرد. رژیم سرویسی میدونه نمیتونه احاطه کامل پیدا بکنه، از طرف این رفتارها و ددمنشی ها هم از او سر میزنه. دنبال چیه رژیم صهیونیستی آقای تقوینی ها، و تأکید دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در چی بوده؟
ببینید، رژیم صهیونیستی به دنبال این بود که ابتدای تشکیلش از نیل تا فرات رو تصرف کنه.
بله.
بعد از جنگ های 1967 و 1973 خب تا حد زیادی قدرت نظامی خودش میبالید، لذا دیدن در سال 1982 تا لبنان تا بیروت هم آمد.
بله.
اما بعد از شکلگیری مقاومت اسلامی در لبنان و انقلاب اسلامی ایران که به تبع اون جریانات اسلامی وارد مقاومت شدند و سلاح دست گرفتند، برخلاف این که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران جریانات چپ مارکسیستی و ملیگرا بودند و نتوانسته بودند توفیق آنچنانی را کسب بکنند، خب اسرائیل متوجه این شد که خطری راهبردی علیه او شکل گرفته، کما اینکه موش دایان وزیر امور خارجه وقتشون هم گفت انقلاب اسلامی ایران همانند زلزله است که اثرات آن بعدها بر اسرائیل روشن خواهد شد. در نتیجه اسرائیلی ها سعی کردن که در همون جغرافیای فلسطین باقی بمونن و همون قناعت بکنن، اما مقاومت در نوار غزه اینقدر به اسرائیل ضربه زد و نسل جدید فلسطین به جای اون که دلسرد بشن از مقاومت و انگیزشون کمتر بشه، بلکه به مراتب از اسلاف خودشون دستورتر شدن و مقاومتر عمل کردن و عملیات های گسترده رو علیه اشغالگران و سرزمینشون انجام دادن. در نتیجه اسرائیل مجبور شد از نوار غزه عقب نشینی بکنه. خب منطقه دیگری که باقی مانده بود در اراضی اشغالی 1967، منطقه کرانه غربی رود اردن بود.
بله.
مقام معظم رهبری در سال 2014 بود اگر اشتباه نکنم، فرمودن راه حل آزادی کرانه غربی رود اردن همون راه حلی است که در نوار غزه در پیش گرفته شد و جوانان فلسطینی باید بهشون اسلحه برسونید و اگر اسلحه به اینها رسیده بشه خودشون مبارزه میکنن و اسرائیل از اونجا هم بیرون میکنن، چون اسرائیلی ها تحمل دادن تلفات رو ندارن به هیچ عنوان. خب میبینیم که در چند هفته اخیر این راهبرد از سوی مقام معظم رهبری کم کم در حال اجرایی شدن هست و برخی از شهرهای کرانه غربی رود اردن یا همون منطقه ضفه از کنترل تشکیلات خودگردان و اسرائیل خارج شده، به خصوص شهر جنین. ما میبینیم مردم جنین، جوانان جنین که عمدتا متعلق به جهاد اسلامی فلسطین هستند، آزادانه با اسلحه در شهر تردد میکنن، در شهر رژه میرن و فریاد انتقام از اشغالگران سر میدن. در نتیجه اتفاقات اخیر فلسطین نشان دهنده این هستش که ما دیگه صرفا در نوار غزه شاهد مقاومت نیستیم، بلکه این مقاومت و فرهنگ مقاومت تسری پیدا کرده به مردم سایر نقاط فلسطین و حتی اراضی اشغالی 1948. ما شما میدانید 1,000,000 عرب فلسطینی شهروند اسرائیل هستن و در اراضی اشغالی 1948 زندگی میکنن، اما اونها هم دیگه از شرایط سختی که اشغالگران برای اونها ایجاد کردن به تنگ اومدن، و با اینکه شهروند اسرائیل هستن از فرط نجات پرستی صهیونیست ها خونشون به جوش اومده و در حال شروع کردن مبارزه هستن. و مجموع این تحولات به اعتقاد من نشان دهنده این هستش که اسرائیل با یک تهدید موجودیتی از درون مواجه شده که نمیتواند با اون مقابله کنه. میتواند سر مرز اصلا سرباز و نیرو و تانک و زره پوش رو با حزب الله مقابله بکنه، اونها رو فعلا کنترل بکنه، اما نمیتواند از درون و اون مبارزات خودجوش رو کنترل بکنه. و به اعتقاد من یک تهدید بسیار جدی برای شهروندانی است که با وعده آسایش و امنیت از سایر نقاط دنیا آمده بودند و خیال میکردن در فلسطین میتواند زندگی راحتی داشته باشند.
بله، حالا نکته همینه. نکته اینجاست که الان اون چه که سید حسن نصرالله گفته آیا مؤید همین نکته است؟
بله، دبیر کل حزب الله اعلام کرده که اتفاقات بسیار تعیین کننده این در فلسطین افتاده و اسرائیلی ها نمی توانند جلوی اون رو بگیرن. یعنی اسرائیلی ها چیز دیگری خیال می کردن و گمانشون چیز دیگری بود. این جمله ایشون اینه که اگر از روی ناامیدی و عقب نشینی فلسطینیان حساب باز کردید در توهم هستید. اونها 74 سال روی این حساب کردن که به مرور زمان مقاومت فلسطینیان خواهد شکست، روحیه مقاومت در اونها کمرنگ خواهد شد، اما اون نسلهای جدید فلسطینیان 17 ساله 18 ساله که حتی شیخ احمد یاسین رو ندیدن اسلحه دست میگیرن، چاقو دست میگیرن و با خودرو یا با هر ابزاری که در اختیار دارن با اشغالگران سرزمینشون به مبارزه میپردازن.
و اساسا آقای تقوینیا، زنان حالا بیشتر منطقه غزه، حالا کمتر منطقه کرانه باختری، مشهوره که میگن ما ازدواج میکنیم تا سرباز برای مبارزه با اسرائیل به دنیا بیاریم. یعنی نه الان باشه، حدودا بیش از 4-5 ده هست که اصلا قصدشون از به دنیا آمدن، بزرگ شدن و ازدواج کردن اینه. یعنی شما الان شما در افق نگاه یک خانم چی میبینید برای آینده زنان منطقه غزه که پرتراکم ترین منطقه دنیا هم شناخته شده، همین نگاه رو دارن. خب با یه همچین نگاهی، یعنی همچین نگاهی وقتی تو این سرزمین وجود داره، چرا صهیونیست‌ها استراتژیشون رو، راهبردشون رو برای بقای خودشون دست کم چرا تغییر نمیدن؟
یک نکته رو عرض بکنم. اول در مورد نوار غزه. نوار غزه منطقه‌ای است که در اون فلسطینیان به شدت و مقاوم به قولی بزن بهادرهای فلسطین زندگی میکنن و اسرائیلی‌ها خیلی تلاش کردن که اونجا بمونن، اما شدت مقاومت به حدی بود که اونها نتوانستن. من در تایید فرمایش شما چند روز پیش مطالعه میکردم زندگی نامه خانم ریم صالح الریاشی، مادر فلسطینی رو، یک مادر جوان فلسطینی که دو تا فرزند داره، فرزندش هم کوچک بودن، وضع مالی پدر ایشون هم به شدت خوب بود، از مرفعین غزه بودن، اما در انتفاضه در سال اگر اشتباه نکنم 2003 بود که در این عملیات شهادت طلبانه به ایست بازرسی صهیونیست ها حمله کردن و 6 صهیونیست رو به هلاکت رسانیدن و بمبی که همراهشون بود رو منفجر کردن. خب این نشون دهنده این هستش که اون آرمان فلسطین، آرمان آزادی فلسطین و مقاومت اسلامی، من برای اسلامش تأکید دارم چون این خانم از اسلامگراها بود، تا این حد رسوخ کرده در بین مردم که حاضرن جان خودشون رو، فرزندان خودشون رو، همسران خودشون رو در راه اسلام و آزادی بیت المقدس تقدیم بکنن. و این یک نکته بسیار مهمه. تا زمانی که این فرهنگ ادامه داره، صهیونیست‌ها آسایش و امنیت نخواهند داشت و میدونن که در این زمین نمیتوانن زندگی بکنن. الان هم اونها با یک بحران خیلی مهم و چند وجهی و موجودیتی روبرو هستن که هنوز هم نتوانستن راه چاره‌ای برای اون بیابند و مستعصل شدن.
ممنونم آقای تقوی‌نیا عزیز، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم شما و شنوندگان عزیز رو خدا بزرگوار
زنده باشین ان شاء الله. خب به اظهارات دبیرکل جنبش حزب الله لبنان پرداختیم بر پیامد تحولات اخیر فلسطین برای آینده رژیم صهیونیستی در گفتگو با آقای تقوی‌نیا. خب متشکرم که سوال پیامکی برنامه من پاسخ دادید. 0915-9473 گزینه یک رو گفتم باشه ادامه داشته باشه. 0912-1351 و 0917-3858 گزینه دو رو گفتم باید متوقف بشه. اینکه چه سیاستی در مورد قرعه کشی باید اعمال بشه، توقف یعنی ادامه داشته باشه، گزینه یک متوقف بشه، سیاست قرعه کشی دو پاسخ دادید. برخی شهروندانمون گفتن اول باید واردات خودرو با کمترین تعرف و اصول بازرگانی آزاد چه بد تصمیم بگیریم. در این باره از پیام‌های دیگرتون هم متشکرم، ممنون از توجهتون به برنامه. میخونم پیامتون رو در ادامه برنامه، اما میخوایم بریم به بخش مناظره گونه برنامه. چرایی تعلل در تشکیل کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,035. با نصب اپلیکیشن ایران صدا یعنی برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی هوشمندتون هم میتونید برنامه رو گوش کنید. آقای دکتر محمد رضا محبوب‌فر، عضو محترم انجمن علمی بهداشت محیط ایران و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و سلامت ایران، و جناب آقای غلام حسین رضوانی، نماینده محترم مردم تهران، رئیس شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی مونن. آقای محبوب‌فر سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ و همچنین مهمان گرامی برنامه.
خیلی ممنونم. آقای رضوانی به شما هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، آرزوی قبولی و طاعت شما رو دارم.
زنده باشید. آقای دکتر محبوب‌فر، من ممنون شما از هر دو مهمان بزرگوار که اگر کوتاه پاسخ بدن سوالات متعددی رو بتونیم بپرسیم. چرا وقتی تهران آلوده‌ترین شهر جهان اعلام میشه یا جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل نمیشه یا اگر تشکیل میشه تصمیمی مبنی بر تعطیلی شهر گرفته نمیشه؟
بله ببینید آقای راسته، خدمت شما عرض بکنم که در صورتی که سلامت شهروندان تهدید بشود،
بله،
مقام اداری باید پاسخ بگوید.
صحیح.
و من اشاره میکنم به اینکه قوانین درباره اضطرار آلودگی هوا اصلا چیست، چه چیزی مطرح کرده.
بله.
قانونی وجود داره تحت عنوان قانون نهضت جلوگیری از آلودگی هوا.
بله.
این قانون اعلام میکنه که در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی آلودگی هوای شهرها به حدی برسه که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست شدیداً به مخاطره میفته، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری نماینده وزارت کشور و نماینده شهرداری ها و همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میتونند در جلسه ای شرکت بکنند تحت عنوان کمیته اضطرار آلودگی هوا و از طریق ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی مکانی بیان و تصمیم عاجل را اتخاذ بکنند برای تعطیلی مکانی که آلودگی هوا اتفاق افتاد. حالا من خدمت شما عرض بکنم، ما شاهد بودیم که آلودگی هوا یعنی شاخص آلودگی هوا در شهری مثل تهران یک عددی بین 200-500 بوده.
بله.
یعنی از ناسالم.
بله.
تا شرایط خطرناک.
بله.
اما متاسفانه وزارت بهداشت و درمان میاد اظهار نظر میکنه که بهتر هست که مدارس و ادارات تعطیل بشن.
درسته.
یعنی از یک عددیات مبهم و گیج کننده اداری استفاده میکنه و بعد دلسته. هم کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه میده و بعد هم اعلام میکنه که تعطیلی تهران لزومی نداره.
دلسته.
از طرفی هم من خدمت شما باید اشاره بکنم، ببینید در همین جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا
بله.
که به صراحت ذکر شده که در شرایط آلودگی هوا